بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این آیت داشتیم که تو شماره 4 یه باب خوبی را باز کرد که چطوری فیزیک جدید جواب محاسبه هاش میخواد و خوب میره دنبالش رو پیدا میکنه. چرا پیدا میکنه؟ این خیلی کمک میکنه که ما بعدن حرفه های دیگه رو بفهمیم. برای اینکه همین هم هست، اون چیز عجیبه که چیزی را میخواد که به ظاهر خدا اینجوری خلق نکرده است که این میخواد، ولی اینجورم که این میخواد میشه پیدا کنه. و این یه توهم بزرگی بعد میگه هم باعث میشه که فکر کنه خالق عالم است، میتونه بر عالم سیطره کنه. که میگم این جالبه است، برای که ما تو حرکت جوهری اینا راحت داریم که فیض دائم دارد میاد که این فعلیت را به تمام بیاره، اما تو هر مرحلش هم شما رجوع کنید اون به شما میده. در واقع مولا صدر اینه خیلی عمیق‌تر از اونچه که معمول است توی محافل میگه. مولا صدر میان میگه حرکت مراحل مختلف اون ذاته، پس شما تو هر مرحله از حرکت که ورود کنید به حرکت، همون مرحله به شما جواب میده. و در این که معلوم نیست این همه یه مرحلهش باشه، دقت کن خیلی حرف پخته اون زده است. خب این شماره 4 کمک میکنه که ما این یه همچی تفکر را پیدا کنیم که عجیبه، چون ذات طبیعت این حرکت از ظرفیت هایی را دارد که شما از چیزایی بگیرید که میخواید. ولی آیا باید این توهم برامون به وجود بیاد که پس نکنه که اصلا همین را که هست ما با واقعیت رو برو شدیم؟ خیلی سخت است فهم این که این واقعیت عالم نیست. خب حالا با این دید شماره 5 و 6 کمک میکنه.
جلوه‌ای از واقعیت هست یا نیست؟
همین رو میخواهم بگم. ما بعدش میخواهم بگم که اتفاقا های دیگر میخواه بگه که شما اینجا تماما نگرفته، نه هیچی نگرفته. ببینید شما در واقع معنای توهم باید روش یه نوع دیگه بفهمید. توهم به معنای نیست که در خلأ وارد میشید یا در چیزی وارد میشید که همه واقعیت نیست. خب این هم توهمه، یعنی آخرش توهمه. خیلی خوب میگه، یعنی حالا اگر شما حساس بشید رو این، چون بعد میخواه بگه که اتفاقا همین گشتل میتوند محل منجی بشید. منجی که صورت تعالی عالم میشه، میگه شما اگه درست بفهمید ماهیت گشتل را که گشودگیست، گشایش هست، خب از جنس گشایش است بالاخره، اما این گشایشی نیست که شما میخواستید. ملاحظه کردین چی میشه؟ وقتی این تزلزلش حیفه که بعضی ها متوجه نمیشن که هی نفی گشتل میکنه اثبات گشتل میکنه. چطوری نف جدی میکوبد گشتلا زبرم سخ میگه که همینا باید بیابی، همین تقدیر توست، اما نه تقدیری که تحملش بکنی. حالا باید بحث کنیم.
به نوعی حقیقته نه واقعیه.
حقیقت نیست، چون حقیقت یک جامعیتی دارد که به جامعیتش حقیقت. دیدین همین گیرا میافتیم ها. یعنی اینجور بگون همه جا همه خدا هست، یعنی شما اینجوری فکر میکنید، نمیگون که بعضی جا بعضی خدا هست، چون بعضی جا بعضی خدا هیچ خدا نیست. اینجوری باید بریم جلو، حقیقت فقط خداست. پس هر جا خدا به تمام ما اینجا محیطنی خیلی بهتر از بقیه میگه هویت جاریه، یعنی که او تماماً با هر چیزی خودش اونجاست. خب حالا حقیقت اگه جز شد دیگه حقیقت نیست. دقیقاً هم دست یعنی از هم واژه حقیقت مال ایناست و اینا نه، مال اینا که منظورم اینه که اینا هم دارن این بحثا که موضوع حقیقت رو پیش میکشن. ما که بین حقیقت و عبودیت رو متوجهیم که باید فرق بذاریم و عبودیت هم میاریم جزء رابطمون با حقیقت. نمیدونم اونا چی کار میکنن تو این قضیه. شماره 5 ارتباط شدید است با شماره 4. فیزیک جدید منادی گشتل یا در چارچوب قرار دادن طبیعت است. دو تا اونش اگه داشتید، گشتل در چارچوب قرار دادن است و ذخیره دیدن و اینا. میگه حالا فیزیک جدید شما وارونه داشتید میفهمید، فکر میکردین فیزیک جدید پشتیبانی تکنولوژی است و این خیلی ضربه به ما میزنه. میگه نه، تکنولوژی اومده فیزیک جدید برای خودش ساخته است و اگر روی ما بمونیم کمک زیادی بهمون میشه از نگاه های دیگه. و این از آن ماهیت پوشیده شده تکنولوژی نوین در هر جایی که به حضور آمده. یعنی چی؟ که فیزیک جدید منادی گشتل است، داره گشتل را عملا جواب میده. لذا فیزیک مدرن به طور روز افزونی عاجز از تصویر کردن هستی است. چرا؟ آخه فیزیک جدید ما نداریم، ما یه گشتل داریم، یه چیزی را پیدا کرده است، میگه آقا این که من میخوام را با دقت به من بده. میگه در شماره 4 نخوندیم که میگه آقا من میخوام که تو این عالم ها به عنوان محاسبه پذیر و ذخیره به من بدی. خب اینم میده. خب پس چی؟ ولذا فیزیک مدرن به طور روز افزونی عاجز از تصویر کردن هستی است. چرا؟ چون گشتل را آورده است وسط. گشتل یعنی محدود کردن اون چی که من میخوام. رابطه با حقیقت و هستی اصلا نیست که حالا بگم فیزیک جدید به قول خدا آقایون هم میگن، یعنی فیزیک قرن 19 همی نگذاش به ما تفکر برسه. فیزیک قرن 19 همی یعنی ما فکر میکنیم که ما با واقعیت عالم از طریق فیزیک ارتباط برقرار میکنیم. به نظرم اگه ما تو محافل علمون این ورودا بکنیم از اون مشکل رها میشیم، اگر نه رها نمیشه. من هرچی فکر کردم خود بار برم که میگفت ما هم درس میدادیم نجات پیدا نمیکردیم از این مشکل که طبیعی که اصلا واقعیتی نیست که شما میگوند ما با فیزیک بخواییم با واقعیت رو برو بشیم و از طریق این واقعیت زندگیمون رو تکنیکی کنیم. ببینید این درست عکسش میگه و نمیدونم چقدر نیاز است بمونیم. زیرا طبیعت رو به عنوان منبع ذخیره نظم پذیر پذیرفته است، بدون آن که این موضوع به میان آید که طبیعت میتواند خود را به صورت دیگری بگشاید. اینم حرف بعدن هم بحث میکنه. میگه اصلا ما بعد از وقتی ما ماهیت گشتل، ماهیت تکنولوژی که گشتل سا یافتیم، میفهمیم این با یه ورودی میره دست طبیعت، یه روخی که میخواد میگیره. اما اینقدر طبیعت رخ داره، اینقدر زاویه داره که اصلا نمیذاره ما اینا را بدانیم. بعد خودش میگه بهترین خدمتی که معرفت به ماهیت تکنولوژی به ما میکنه اینه که میفهمیم نه، این که میگشاید خیلی متفاوت است با اون چیزی که خود واقعیت هست. این جمله را پس دارین دیگه، بدون آن که این موضوع به میان آید که طبیعت میتواند خود را به صورت دیگری بگشاید. قبلا هم اینا داشتیم به نظر من تو بحثای خودمون، اما این یه چیز دیگه باز میخواد بگه. و ببینید این میخواد بگه که یه وقت شما میگن که آقا ما وجه مادی طبیعت را مثلا پیدا میکنیم ولی وجوه دیگه‌اش را باید طریقی دیگه پیدا کنیم. اینا نمیخواد بگه دا، این میخواد بگه اصلا شما نمیتونید ارتباط پیدا کنید. حالا این دختر بیشتر بریم جلو ببینیم چی میشه. 6 باز دوباره ربط داره به 4 و 5. از آن جایی که ماهیت تکنولوژی نوین مبتنی بر گشتل و قالب گذاری است، آن تکنولوژی میبایست علوم فیزیکی دقیق را به کار گیرد و با چنین اینجور بخونیم، آن تکنولوژی میبایست علوم فیزیکی دقیق را به کار بگیرد. چرا؟ چون میخواد قالب گیری کنه، میخواد جزئی که خودش میخواد پیدا کنه. چه چیز را به کار بگیره تا اون چیزی که به نظر خودش میخواد رو پیدا کنه؟ اون میشه فیزیک. از آن جایی که ماهیت تکنولوژی نوین مبتنی بر گشتل و قالب گذاری است، آن تکنولوژی میبایست علوم فیزیکی دقیق را به کار گیرد و با چنین عمل کردیم این پندار باطل مطرح میشود که گمان کنیم تکنولوژی نوین علم فیزیک کاربردی است. بحثش به نظرم یه کمی شد دیگه. میگه نه، عکسشه، این فیزیکا به عهده گرفت، به استخدام گرفت تا کاری خودشه بکنه. پس حالا پس اول پس مشکل اول شد که فکر کنیم فیزیک دارد به ما چیز میده، واقعا هم مشکله. نه، ما داریم به فیزیک فرمان میدیم. اصلا فیزیک هیچی نیست جز چیزی که ما میخواهیم از طبیعت بگیریم، این در خدمت ماست. کافیست ما از ماهیت تکنولوژی جدید که همون گشتل از پرسش کنیم تا معلوم شود چنین نیست. از این بهتر به نظرم حرف نمیشه زد. یا آقا شما بیان بگون ماهیت تکنولوژی جدید چیه؟ به قالب بردن طبیعت به عنوان ذخیره. خب اگه این ماهیتش که ما میخوام طبیعت رو به عنوان ذخیره محاسبه پذیر بیابیم، کی باید بیاد کمک ما؟ فیزیک. میگه کافیست شما اینا متوجه باشید که بابا تکنولوژی ماهیت دارد، اون فرمان میده، نه اینکه فیزیک دارد ما رو جلو میبره برای ما چیز میسازد و ما هم بر اساس علم فیزیک داریم عمل میکنیم. ماهیت شماره 7 نگاه کن. ماهیت تکنولوژی خودش را در آنچه که گشتل می نامیم نمایان می کند. درسته؟ یعنی شما حالا این حساسیت ها از طریق های دیگه در خودتون دارید که ماهیت تکنولوژی ما باید حواسمون باشه از دست نره. در ذهنمون ما یه چیزی به نام ماهیت تکنولوژی است. تمام این کتاب هم همینه و تمام این مقاله همین یک کلمه است که میخواد برا ما از طریق پدیدار شناسانه ماهیت تکنولوژی را مطرح کنه. ماهیت تکنولوژی خودش را در آنچه که گشتل می نامیم نمایان می کنه، در حالی که گشتل امر تکنولوژیک نیست. یه روحه، یه فکره، یه حوالته، یه تاریخه، یه تقدیره. یعنی خود گشتل یه چیزی بسا متافیزیکیه، ما را فرا می گیره. چرا؟ این هم حرف عجیبی است که بعد می رسید به این که وجود یکی از صورش گشتل است. چه موقع حقیقته؟ وقتیش حالا می رسیم یه مثال اون جلسه زدیم اگه یادون باشه که قمو کل را اگه ببینین جزء درست می بینید یا جزء کله. می دونید چطور دائم، یعنی اصلا روزگار ما همینه. اگه آن پیشت مولوی اون قصه فیلا میگه، این خیلی حرف خوبی های دیگرم میگم، یعنی از خودم نبود این جمله، که میگه شما در صورتی جز را درست میبینین که کل را ببینین، جز را تو کل ببینین، وگرنه حرف صحیح میزنید ولی ربطی به حقیقت نداره. این تیک مال خود ایشونست دیگه، مولوی اینا برامان نمیگه که شما گاهی حواستون نیست، دارید حرف صحیح میزنید تو تحقیقاتتون اما حقیقت نیست. پس معلومه است بین صحیح و حقیق. خب حالا میشه صحیح باشد به اعتبار اینکه کاربردی است، نتیجه میگیرید، ولی هیچ گشودگی به حقیقت جلو شما نمیاره. اینم دوباره تاکید خوبیه، حرفا ول نکنید، بلکه راهی است که در آن واقعیت خود را به عنوان منبع ذخیره منکشف میکنه. من نظرم از فلسفه است دیگه، دارد فلسفه به ما میآموزه که ما، مگه شما تو فلسفه نمیخونید که رجوع به یه بنیاد بکنی؟ بنیادی که یه فیلسوف در تکنولوژی بهش رجوع میکنه گشتل است، ماهیت تکنولوژی است که راهیست. راه رو من عالمم میتونم بگم، عالمیست که ما را فرا میگیره. برمیگردید مثلا به این که چرا دکتر داوری میگه که هایده میگه فردید راه بود برای ما. اینا ما معتقدیم ائمه راهن، راهی که معصوم جلو ما میذاره. ما گاهیم پرسیم که مثلا استاد دارد فلانی یا نه، فکر کنیم هر کی به یکی درس بده استادش میشه. استادی یعنی اون که راه میده. نارا حالا تأکید میکنه برای این که ما خیلی حساس باید باشیم که عجب، پس یه چیزی هست که تکنولوژیک نیست، ولی عجیب فرا میگیره تاریخ ها. بعد میرسیم میگه تمام بشر امروز رو روحی فرا گرفته است که ما اسمش رو میذاریم گشتل، مقدمه میچینه داله برای خودش، بلکه راهی است که در آن واقعیت خود را به عنوان منبع ذخیره منکشف میکنند که به برنامه ریزی وابسته است و برنامه ریزی بشر را به تعرض دعوت کرده و او را در هر موقعیتی و او را در موقعیتی قرار می‌دهد که با حالتی منظم واقعیت را به عنوان منبع ذخیره آشکار و منکشف می‌کنه. تا آخر می‌ریم نکات خیلی دقیق داره. و انسان به عنوان کسی که به این طریق به تعرض دعوت شده در قلمرو گشتل قرار گرفته، او هرگز نمیتواند فقط بعدن یا از خارج با گشتل نسبت برقرار کند. و به همین جهت این پرسش که ما چگونه باید نسبتی با ماهیت تکنولوژی برقرار کنیم همیشه دیر مطرح میشود. اما این هرگز دیر نیست که بپرسیم آیا ما خودمان را واقعا همچون کسانی تجربه می کنیم که فعالیتشان در همه جا توسط گشتل برانگیخته شده است؟ لاقل این نمی شد فکر کرد یا نه؟ چگونه خود را در امری دخالت می دهیم که در آن خود گشتل وجود دارد؟ حالا
جمله مال
مؤلفه
یا مال از
تالیه؟ نه اصلا مال من نیست، من دوتا کتاب دیدم. حالا خوب است این آرام بگم. یک کتاب آقای اسدی نوشته است که اولش میگه چون سخنان هایدگر شاعرانه است نمیشه ترجمه کرد و من میام با زبان خودم ترجمه. آقای جمادی توی هستی زبان، آقای کیست زبان خانه وجود نمیشه، اونم خیر نمیده چی بخش های جهان، و آقای شاپور اعتماد، اینا متوجهن این زبان باید خودش رعایت بشه. نه اصلا بحثی من بکنم اول، یعنی زبان زبانی نیست که با الفاظ و عبارات عادی بتونه بگه، اشاره است. کل زبان هایدگر اشاره است، حتی تو هستی زمانش دیگه بعدش که دیگه خیلی اشاره. اینا میدونن که آخرین آثار هایدگره. و اتفاقا کتاب آقای اسدی خیلی یادت میدهد، اما در عالم هایدگر کمتر میبرد. به همین جهت بنده ترجیح همین است که این زحمت که آقایون کشیدن اومدن واژه ها را طور انتخاب کردن که روح شاعرانه هایدگر تا حدی رعایت بشه. و برای همین من سعی میکنم همین هویت را حفظ کنم. البته تلاش خودم را کردم که از اون زبان، از اون فضایی که هایدگر دیدیم که های دیگه 3-4 تا چیز کناره هم میذاره و بعدش دوباره تو دلش یه نکات میاره و بعدش نکات میاره و بعد حرفش هم میذاره. من سعی کردم تا میشه اینا رقیقش کنم، اما دلم میخواد که از فضای خود فکر شاعرانه هایدگر ما بیرون نیا. اگه عنایت کردید تو این چند تا نکته بسیار مهم را مطرح میکنم. اولا میخواد بگه که ما باید گشتلا حس کنیم، اینجور من بگم، و بعد میگه که گشتل ما را متوجه یه واقعیت میکنه اما به عنوان منبع انرژی. اینا قبلا هم داشته. بعد میگه که از اینجا به بعد میگه بخوای یا نخوای، همین که تو متوجه نشی که گشتل تو را فرا گرفته، قصد قصه یه تعرض میشه، اصلا دعوت به تعرض میشی در تاریخی که گشتل شما را فرا بگیره. تعرض هم یعنی همین که میخوایی که برنامه ریزی کنی، طبق برنامه ریزی که میکنی برای طبیعت جلو بری. میگه اصلا برنامه ریزی نسبت به طبیعت یعنی چی؟ خب یعنی این که تو همین تعبیر رو برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی بشر را به تعرض دعوت کرده. حالا برعکسش کنید تو آموزه‌های دینی، تو آموزه‌های دینی حتی روایت تا اینجا هست، من نمیدونم چقدر جرأت میکنیم اینا بگیم. دکتر سروش یک کتابی داره به نام حکمت و صناعت، نمیدونم دیدید یا نه، اونجا یه روایت میاره که پیامبر صلوات الله علیه فرمان وقتی خیش آمد در خانه فرشته ها میرن. خیشی که میاد تشکرم میکنه از اون آقایی که اینجا سوال براتون پیش میاد، پس چه کار کنیم؟ اقلش نیست که انگار گویا ما باید خیلی طبیعتا به خودش وا بگذاریم تا خودش هرچه میتونه به ما بده. خب اگه از اینم عدول کنیم، حالا بگیم خیلی داریم افراد جلو میریم، این طرفش که ما اینقدر برای طبیعت برنامه ریزی کنیم، نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش چی میشه که طبیعت خودش نشون نمیده. این که مسلمه، هرچی ما میخوایم نشون میده، هرچی ما میخوایم نشون بده، ما خیلی از حقیقت دور میفتیم. کلیات حکمیش مشخص شد، بیان میبینیم حالا بالاخره کار بردی شد چی کار کنیم. میگه که وقتی که ما به عنوان منبع ذخیره برامون عالمون واقعیتمون کشف شد، برنامه ریزی میکنیم. برنامه ریزی بشر را به تعرض دعوت کرده و او را در موقعیتی قرار میدهد که با حالتی منظم واقعیت را به عنوان منبع ذخیره آشکار و منکشف کنه. تا اینجاش برنامه ریزی ما را میبرد کجا؟ که آقا واقعیت را من به عنوان منبع ذخیره برا خودم منکشف میکنم و انسان به عنوان کسی که به این طریق به تعرض دعوت شده در قلم رو به گشتل قرار گرفته. نمیدونم از دو زاویه باشه. آیا ما اگر اینجور فکر نکنیم چطوری فکر میکنیم؟ من نظرم چه که اینجوری فکر نکنیم، انتظایی فکر میکنیم. آرمانهایی که هیچ وقت واقعیت با ما باش رو برو نمیشه. شما میکرست بگون خیلی خوب ما اینطور نمی کنیم. میگه نمی کنی تو، اون چنان احاطه دارد برات این گشتل که تو را میکشوند به جایی که عملا دعوتت میکنه به تعرض. باز جمله را میخونم و از اینجا میخونم و انسان به اون و انسان به عنوان کسی که به این طریق به تعرض دعوت شده. خب مگه شما نمیگید میخوام برنامه ریزی بکنیم؟ خب برنامه ریزی یعنی چه برای طبیعت؟ یعنی میخوای بگو آقا من به عنوان منبع انرژی و منبع ذخیره میخوامت. یه خب این همون است که به جای این که طبیعت بذاری بشکفه، تو طبیعت حبس میکنی عنوان من. بعد دیگه یه جا بعد میگه میرسیم میگه آسیابادی این کار رو نمی کنه. آسیابادی از طبیعت استفاده بکنه میچرخونه، ولی هواپیما این کار رو میکنه. حالا میرسیم. خب پس ما اینجا یه خود صحبت داریم. اینجاست که شما میگون آیا ما یه قدم از اون تاریخی که فکر میکردیم با هر چه اعتقاد داریم میتونیم هر کاری بکنیم، نباید یه تفکری رو بیاریم کنار خودمون که میگه نه، تو انسان به عنوان کسی که به این طریق به تعرض دعوت شده در قلمرو گشتل قرار گرفته. میدونین میخوام چیا بگم؟ حساب کنید ما الانه بخوایم با تفکرات خودمون، فلسفه خودمون جلو بریم، خوب میتونیم فکر کنیم، اما یه چیزا یادمون میره که آقا گاهی اون چه که بر ما احاطه دارد نمیشه نادیدش گرفت. و قبلا هم این آموزه را ما داشتیم که تقدیرات الهی را در موضوعهای اخلاقی و فردی و اینا میپذیرفتیم، اما گویا ما نباید بیایم اینا را در هویت اجتماعی هم بپذیریم. علتش نیست که اجتماعی صورت جدیدی گرفته است که دیگه ما نمیتونیم براش اصالت قائل نباشیم، یا از اول بوده. من فکر کنم دومی بوده. هگل اینجا خیلی حساسه. هگل معتقده که اجتماع دیگه یه خبرهایی شده است که قبلا اصلا نبود. اصلا ما قبلا به معنای امروز اجتماع نداشته. اجتماع یه چیزی نبود که خودش فرمان براند. ما اون که میگن آقا اصالت با فرد است یا اصالت با اجتماع، حضرت علامه فرمون اصالت با حق باشه، در این که بعضن اصالت با فردم هست بازم باشه. ولی چرا ما متوجه نمیشیم که نه، گاهی اصالت با اجتماع شده است؟ این به چه؟
ها؟
نمتونیم در تا وقت اینا ما میخوایم بگم اجتماع، یعنی ما الان وقتی میگم اجتماع میخوایم این حساب ایجاد کنیم. هنوزم نظرم است که هگلم کمک میکنه. هگل یه بحث عجیبی داره که ما منیم و من ماییم و نفهمیدن، یعنی به نظرم ما تو فلسفه اسلامیمون باش هم دل نمیشیم. نمیخوام بگم فیلسوف اسلامیه واقعا، ولی این که معتقد است که اجتماع یه چیزی نیست که شما بتونید بکن، چیزی نیست، مجموعه افراد است، یه ضرورت است، واژه موجبیت و ضرورت ها بکنم نزدیکم میشه به اسپینوزا، ولی آزاد یعنی وقت عجیبه است آزادی در این اجتماع را ازش غافل نیست. خب حالا چه آزادی به چه معناست که هگل میگه آزادی به معنای شخصیت فردی نیست باز اینجا با. خب من اینا را همه را گفتم برای اینکه اینا ساده نگیریم بگم نه خیلی ما خودمون میفهمیم گشترا مواظبم هستیم و خودآگاهی ما کافیست که آزاد از گشتل استفاده زندگی کنیم. هایدگر میگه اصلا نمیشه، میموند که اگه خیلی عجیبه میگه حالا میرسی میگه اگه بفهمی و بفهمی که انسان خیلی نقش ندارد، اینم عجیبه، وقت بعد میتونی در یه آمادگری با منجی را در افق داشته باشی. اینا ربطش خوبه که میمونم روش برای اینکه ساده نگذرید اگه خسته میشین بگون تا کمش کنیم.
این نکته که راجع به اجتماع گفتین، من اینجوری بهش فکر میکنم که خود حالا چون یه اجتماع میگن یه جامعه میگن در واقع، که وقتی که حالا گشتل در واقع به ظهور میرسه، خب خود انسان ها هم میشن همین منبع ذخیره.
بله بله
دیگه قضیه، یعنی ما از این وجه دیگه به انسان ها نگاه میکنیم،
خودشون هم به خودشون
نگاه، از این حتی حالا نه طبیعت به معنای در واقع مثلا همون چیزی که الان ما فکر میکنیم، مثلا بیرون، مثلا زمین، و حتی انسان ها هم دیگه در واقع اینجوری قرار میگیرن تو این دسته بندی. و خب حالا همین جا مثلا اون شکل گیریه حتی علوم انسانی به معنای همین مهندسی هم همین جا اتفاق میفته دیگه، یعنی دیگه آدم ها رو شما بر این اساس برشون بهشون تعرض میکنید و این واقعیت رو توشون نشون میده. مثل اینکه مثلا ما تو فیزیک میگیم که با این نگاه میگیم طبیعت این است، اونجا هم در واقع جامعه رو میگیم این است و میشه اینجوری به جامعه نگاه کرد، میشه اینجوری جامعه رو ساخت. وقت فکر کنم که این شکل گیریه اون نحوه جدید از اجتماع است که حالا بیشترش میگن جامعه دلست. که ما با این بیشتر الان روبرو شدیم
و من از ما کار نکردیم، یعنی من این حرف که زدم خیلی ساده بود، یعنی جدی رو مسئله ای که ما یه هویت جدیدی به نام اجتماع یا جامعه داریم و قبلا نبود است میشه فکر کرد،
چون اون قبل رو میشه همون تاریخ به اون معنادی مثلا اجتماع رو قوم رو در واقع آره. اون تاریخ میشه دید، منتها قوم به نحو کمی نادر کنار هم نیستن، یعنی ما وقتی میخواستیم احوال قوم رو ببینیم مثلا این نبوده است که مثلا 60 درصد فلانی رو قبول دارن و 40 درصد قبول ندارن، اون روح قوم این نمیشده. ولی امروز جامعه در واقع اگه بخوایم بگیم جامعه به چه سمتی میرود، میگن رأی میگیریم، بر اساس رأی آشکار میشه که جامعه به چه سمتی میخواهد برود. این معنای در واقع جدیدشه که در واقع تو جامعه به وقوع پیوسته،
یعنی در واقع شما که دعوت به تعرض میشه، این یه هویت جدید است. بله همون که میگن، یعنی اونجا امامی داشت علم مثل قبیله ها، یعنی اینقدر که قبیله با رئیسش فکر میکنه با نظام اجتماعیش به معنای جمع افراد فکر نمیکنه. من بیشتر از این نمیخوام برم، او هرگز نمیتوانه. وقت این خیلی جالب، خب میگه اگه این گشتل شما را فرا گرفته، اگه این روح تعرض شما را فرا گرفته است، میتونی بگوی بعد بعدی نمیموند که بگوی خب بعدن یه کاری میکنه. او هرگز نمیتواند فقط بعدن یا از خارج با گشتل نسبت برای. چرا؟ چون فرا گرفته استش. و کجا مسئله ما هم هست، گاهی ما حواسمون نیست یه چیزی که ما را فرا گرفته است، باید خودمون را ببریم، جامعه را ببریم جلو، میخوام بیان بیرون و کاری بکنیم. بیرونی نیست، همه ماییم. اینا ظریف از این جمله. و به همین جهت این پرسش که ما چگونه باید نسبتی با ماهیت تکنولوژی برقرار کنیم همیشه دیر مطرح شد. چرا؟ چون وقتی دیگه تموم شد گشتل اومد کاری خودشه کرد رفت، تازه ما به هوش میام که عجب چی بود این. ما تو متنش نمتونیم سوال کنیم چی کار کنیم. وقتی هم که دیگه تموم شد که دیگه دیر شده است، خب حالا بعد چی کار کنیم؟ ببینید حالا روشاشه که پیشنهاد میکنه، اما میگه خیلی خب پس شما تو این فکر نباشید که آقا ما میخوایم بفهمیم گشتل بر ما چه می آورد. میگه اصلا تو این فکر نباشید، بخواید مطرح کنید این موضوع را، همیشه دیر مطرح وقتی که موضوع تمام شد. اما این هرگز دیر نیست. من جمله را بعد دوباره برمیگردم کنم که بپرسیم آیا ما خودمان را واقعا همچون کسانی تجربه می کنیم که فعالیتشان در همه جا توسط گشتل برانگیخته شده؟ آیا به خودآگاهی نسبت به اون چه برمون میره لاقل به این میرسیم؟ این خیلی حرف خوبیه. من حالا عکسش را تو انقلاب اسلامی معتقدم که انقلاب اسلامی ما را فرا گرفته است، ولی به خودآگاهی نسبت به این نیستیم و این حیفه. یعنی حالا که این مردم ها اینجوری خدا فرا گرفته است، بلند میشن با هر هویتی بلند میشن میان راهپیمای 22 بهمن، یعنی نمیشه با این مردم در میان گذاشت که آیا شما میدونین دارین چی کار میکنید؟ ظاهرا نمیدونن دارن چی کار میکنن، اما دارن این کارو میکنن. بله، به این معنا که یه نوری بالاخره بهشون هست، این بعدن میتونستن پشت کنن، نکردن، اومدن برکتشو میگیرن، اما این خودآگاهی نیست به معناش. جمله بعدیش چگونه، یعنی باز دوباره میگه آیا اینا نمیتونیم بگیم که بپرسیم که چگونه خود را در امری دخالت میدهیم که در آن خود گشتل وجود داره؟ مثلا حواسمون هست اینا بپرسیم که چی تو میشه که ما لاقل همین محاسبه پذیر میشیم، برنامه ریزی میکنیم، تو برنامه عمل میکنیم، لاقل از بپرسیم چی تو میشه که اینجور میکنیم؟ میگه این دوتا سوال عالمانه سخن گفتنه و نمیاد ما را ببرد به یه آرمان. من خودم گاهی دل واپس خودم هم که گاهی رفقه ها را مخاطبا به جایی میبریم که بی خودی فقط خوشحال میشه اما هیچی دستش نمیگیره. هم تو اخلاق ما این مشکل داریم که بچه ها را قسم آقا بشین ذکر لا اله الا الله بگو، چرا ما نمیفهمیم که این الان نمیرد به اون نتیجه ای که شما میخواد، ولی چرا پس میکن؟ میبخشید حالا دارم حاشیه میرم. اینجا این میگه که شما بخواید نخواید در فضایی هستیم که دعوت به تعرض میشین به جهتی که در گشتلی دا برنامه ریزی هست. سخن حرفا میگه نمیتونین دم، ولی من دوباره این جمله نمیخونم. او هرگز نمیتواند از همجا انسان به عنوان کسی که به این طریق به تعرض دعوت شده در قلم روی گشتل قرار گرفته، او هرگز نمیتواند فقط بعدن یا از خارج با گشتل نسبت برقرار کنه، چون توشش درش قرار داره. و به همین جهت این پرسش که ما چگونه باید نسبتی با ماهیت تکنولوژی برقرار کنیم همیشه دیر مطرح میشه. چرا؟ چون ماهیت تکنولوژی همون تعرض است، همون برنامه ریزی است که تو هم توشی، پس نمیتونی. اما میتونی این دوتا سواله بکنی که آره ما چرا این تجربه خودمون و حواسمون نباشه، ما داریم لاقل اینا که درش هستیم اومدیم. حالا عکسش میگم 22 بهمن، لاقل نمیشد مثلا ما که میریم مثل مردم سوال کنیم این حسی که الان داریم ما میشه بفهمیم، فهم کنیم به خودمون، این حسمون هم حس کنیم. میگه چرا نتونید؟ اینا میتونید حس کنید. اینجوری با هم حرف با ما حرف زده. هشتم بخونیم ببینید.
یه نکته من اینجا بگم، ببینید یه چیزی که حالا شاید یه ذره میشه اینجا گفت، اینکه خب حالا یه مطلب اینه که این پرسش از تکنولوژی های دیگه داره کی مطرح میکنه، در واقع زمانی داره مطرح میکنه که بشر به بحران در تکنولوژی افتاده. یعنی به یه معنا داره این بحران رو بازخوانی می‌کنه. این یه مطلب، یه مطلب دیگه اینه که نه نه چرا اتفاقا میخوام بگم امروز دیگه، یعنی میخوام بگم ببینید این زمان کانت به این معنا مطرح نشده، خب این زمانیه که تکنولوژی به بحران افتاده و به یه معنا داره این بحران رو ارزیابی میکنه. خب یعنی اینطوری میخوام یه ذره از اون سنتگرا بحثا بکشمش بیرون. ببینید سنتگرا یه نقدی به تکنولوژی دارن که شاید همون زمان کانت همین نقده داشتن، همین روح تعرضه به طبیعت، شاید مثلا نمیدونم چین و هند و ایران این نقد رو اون موقع هم به تکنولوژی داشتن که روح تعرض در این نهفته است. من ماشین نمیسازم چون ماشین روح انسان را خراب میکنه. خب اما هایدگر اینا داره در یه زمان دیگه مطرح میکنه، در زمانی که تکنولوژی به بحران افتاده و در واقع انسان غربی اینطوری بگم خداش رو دیگه تکنولوژی میدونه، یعنی تمام ساحت‌های خودش رو متعلقه به تکنولوژی میدونه و نمیتونه، و وقتی به خودش رجوع میکنه میدونه حقیقت همینه، یعنی هرچی به خودش برمیگرده میدونه که خب نه همینه دیگه، ما واقعیت همینه، پس من چیزی غیر از این وجود نداره، اصلا اونی که داره از دینداری حرف میزنه به معنای خدا، خدا همینه، مثلا دنبال چی میگردین شما؟ اینجا دیگه در واقع انسان با این شیفتگیش خدا شده. اون توصیفی هست که تو قرآن از مشرکین میاره که یه جایی میگه که مشرکین میگن که اگه خدا، حالا اگه خدا میخواست ما یه کاری غیر از این میکردیم،
دو جا قرآن در سوره شورا،
بله، که اگه خدا میخواست ما یه کاری غیر از این میکردیم. من همچین تحلیلی رو دارم توی این هایدگر میبینم، یعنی داره میگه که بشری که اینقدر توانایی پیدا کرده و هرچی هم به بیرون نگاه میکنه دوباره همینه میبینه، یه گرفتاری پیدا کرده، تو این گرفتاریش خب خدا احساس میکنه همه این در واقع خداست، میگه که نه حواست نیست، این چیزی که تو رو احاطه کرده گشتله، و در واقع میخواد راهی باز کنه به این معنا به خداگاهی برسونه که بشر در واقع از این شیفتگی نسبت به این خدای خودش، شیفتگی نسبت به اون توانایی خودش، نسبت به اون شیفتگی در واقع در بیاد. این به نظر من نقطه ایه که حالا دیگه بحث های دیگه سنتی را جدا میکنه، یعنی ببینید سنتگرا دیگه اینا به نظر من نمیتونن بفهمن که هایدگر چرا این نقد تکنولوژی هایدگر با نقد سنتگرا یه تفاوت اینطوری داره، یعنی نقد این نقد در وقت در زمانی است که در واقع تکنولوژی به بحران افتاده، در بحران به معنای همین شیفتگیش،
لغت شیفتگی هم بازم مواظب باشید، یعنی این شیفتگی هم که میگید چون اصلا بحث بد و خوب وسط نیست، ما در فلسفه هایدگر به خصوص نمیخوام بگم چی بده چی خوبه، میخوام بگم در زمین واقعیت اینا رو درست ببینیم.
بله این هر حال عالم شیرینی
سوال
گزینه میدن سنت گرا چه نیست، عالم هم چیزی وجود نداره، یا حتی لسان نکرد گرا بگذاریم، این فضای عرفانه و فضای اخلاقی شیعی که حالا یه مقداری هم با انقلابم نسبت بده کرده و یه عالمی رو داره معرف میکنه و این عالم آدم میبینه بعدش نمیاد، حالا مثلا تیپ اینا پهلوانی اینا جریانی که در حال هست و اینا واقعا دارن در یه عالم خوشی زندگی میکنن و یه حجاب خیلی سنگینی هم روی اینا آمده است که اینا انقلابی هم هست.
میگم که ما هنوز خیلی زوده، حالا بخود من خودم اول کار، یعنی بحث تا یه جایی که بره تازه باید با هم دیگه بیش از اینا صحبت کنیم، یعنی مطلبا فقط در حدی که فعلا یه اجمالی ما میگیم هست، چون دونه دونه اینا باید بحث بشه که آیا حتی به قول شما اینا رو باید نفع کنیم، ابدا ما نمیتونیم نباید هم نفع کنیم، اما این که ما باید اون آغازینی که در انتها ظهور میکنه را
بشناسیم. من امروز به یکی از کار برای همین نشون دادم، گفتم الحمدلله که معلوم شد کم کاریامون چقدر خراب کاری داره توش. خود یعنی بنده خدا خیلی نوشت و گله من بود، حرفم درست بود، گفتم اقل این مصیبت اینه که معلوم است ما خیلی کم کاری کردیم و حواسمون نبود که چقدر کم کاری یا پاپیچمون میشه. همین حالا همینطوره، ما به معنای تفکر کنیم روی اون چه میگذره. یعنی همین نمونه که شما میارید، ما میگم آقا تفکر اگه بکنیم از همه اینا میتونیم استفاده کنیم، اما در اون چیزی که فرا گرفته ما رو و اینا رو هم فکر کنیم. نمیخوام حرفم حالا بازش کنم، اما رو این خیلی حرف داریم.
لازمه یه زندگی ما تو دنیا داشتن گشتل هست.
داشتن گشتر یا آگاهی به گشتر یا عبور از گشتر.
نه محل گشتر به من آخرش
من به این معنا آره. به این معنا که بگیم آقا ما بخواهیم و نخواهیم در دنیا باید صورتگری کنیم، قالب به تعبیر قالب باید بیاریم، اما این قالب به خاطر این که من میگم دنیای مدرن مثل اون بند خداییست که گرسنش بود نونش دادن و گفت دو تا میشه چهار تا نون، یعنی دیگه همه رو با اون دارد معنا میکنه، در صورت که میتونست ما ورای اونم یعنی یه چیزی نیاز بود که نیازشه بر اساس اون باید برطرف میکرد، اما دیگه تمام وجه زندگیشه با اون معنا کرد. آیا برداشت من از گشتر به این معناست که ما آخر بدون بخواهیم و نخواهیم توی زندگی دنیایی باید یه قالب گری داشته باشه، اما این قالب گری که از حقیقت جدا شد بحران دنیای مدرن شد و
اون گشته امر فراگیر مدرنیته است،
به اعتبار اینکه عالم را محل ذخیره انرژی ببینه دا که شما میگن اصلا از واژه گشته ما اونجا استفاده نمی کنیم، ما هم اینجا میرسیم هم اونجا به شما عقل و عقاب شما اقال میبندید.
این که تو ادبیات خدا های دیگه رخ داده دیگه
میرسین، یعنی آره، یعنی وقت البته وقت گوگش دلم وقت از یه زاویه دیگه طوری نیست بگون رخ داده سه، اما رخ دادی که آره که خیلی چیزا دیگه هم باید ببینیم. نه مطلب هنوز این نه من نه این شماره هفته من حرفم همین اندازه میخواستم بزنم، به نظرم این دو تا آخرش کمک ما میکنه که تفکر را یاد گیریم چطوری باید طرح کنیم. تفکر این یا آن نیست، همون که میگوندیه تفکر یه افق گشودن است و پرسشگریه. میخواین هشتم بخونیم؟ نکته داره. ماهیت تکنولوژی مدرن بشر را به راهی وارد میکند که واقعیت در هر جایی به طور کما پیش روشن توسط منبع ذخیره شده منکشف میشود. تا اینجا را داشتیم قبلا. راهی کردن این جمله را، چون این جمله قبلش سطر قبلی ببینید، به راهی وارد میکند، میگه این به راهی وارد میکند منظورتون چیه؟ میگه راهی کردن یعنی به امری حوالت دادن. بعد میگم خب حوالت دادن یعنی چه؟ میگه ما آن حوالت گرد هم آورنده ای را که آدمیان را راهی انکشاف میکنه تقدیر مینامی. سه تا حرفاشه اینجا زد. ماهیت وقت اول این خوب روشن بشه. پس ایشون داره میگه که تکنولوژی مدرن همین که اومد ما را راهی این میکنه که واقعیت رو خیلی روشن منبع انرژی ببینیم. تا اینجاشه که مسئله. بعد میگه خب این یعنی چی که تکنولوژی مدرن ما را وارد میکنه که با واقعیت اینجور برخورد کنیم؟ میگه یعنی تکنولوژی مدرن ما را حوالت میده به اینکه یه جوری بیایم عالما اینجوری گرد کنیم با هم دیگه. همون ببینید میگه ما اینا این که ما را میکشونه به اینجا میگم یه حوالته. حالا بعد میخواد حوالت تاریخی را بحث کنه. میگه که خب حالا این ماه یه تکنولوژی اگه اومد تو زندگی اومد در افکار شما، شما را وارد یه واقعیت میکنه، ببخشید وارد راهی میکنه که واقعیت رو منبع انرژی میبینی. تا اینجا هیچی. بعد میگه این راهی کردن یعنی حوالت دادن. بعد میگه حوالت دادن یعنی چه؟ میگه ما آن حوالت گرد هم آورنده، یعنی حالا ما وارد یک نحو حضور شدیم. میگه این نحو حضوری که منجر میشه که آدمیان طوری عمل کنن که برای یافتن یه چیزی مسائل را گرد هم بیارند. آن حوالت گرد هم آورنده که آدمیان را راهی انکشاف میکند. انکشاف اینجا یعنی چه؟ یعنی
خاص.
آره، انکشاف گشتلی. میگه اینو بهش میگیم تقدیر. نه خودش واژه ها کاملا مال خودش است، فقط نمیدونیم ترجمه چیست، ما که اونا رو بلد، یعنی آیا این واژه ها چی بوده است که اینا با دقت، چون مؤلف یعنی آقای شاپور چیست اسمش؟ اعتما. ایشون اصلا مذهبی نیست که بخواه، حالا اوشون گاهی هم میخواد شاهد قرآن بیا، نه این کاملا مقید است که این فلسفه را ترجمه کنه. واژه تقدیرم پس دیدین چطوری معنی کرد؟ میگه اون حالتی که شما پیدا میکنید که میخواید یه نظمی خاصی به این عالم بدید، میگه این حالت تقدیر شما میشید. خب حالا بعدش، حالا میگه که ماهیت کل تاریخ از درون همین تقدیر تعیین میشه. میگه شما میخواید این تاریخ جنسش چیه؟ ببین تقدیرش چیه؟ چه تقدیری داره؟ اگه تقدیرش این است که میخواد موضوعات طوری کنار هم بیاره که به عنوان منبع ذخیره نگاه کنید، این تقدیرش اینش. تقدیرش رو از جهت چی بشناس؟ از تقدیر، ببخشید، تاریخ ها تعینش از جهت بشناس، از جهت تقدیرش بشناس. خود تاریخ، تعین تاریخ در هر مرحله ای رو ایشون این میبینه، میگه تاریخ از این طریق، از طریق تقدیر تعین پیدا میکنه. این سطوری که خط تیرز مال منه، تاریخ تصور عینی تقدیر است به صورت امری خارجی. میخواستم جمع بندی کنم، یعنی تاریخ میاد تصور عینی تقدیر است. شما یه تقدیری در ذهنت داری، این عینی یعنی خارجی. میگه یه به صورت تاریخ اون چیزی است که شما را در درون فرا میگیرد، میان عینیش میکنی. حضرت امام اشراقی فرا گرفته است، میاد عینیش میکنه، این میشه تاریخ. پس تاریخ اون تعین تقدیر است که در درون ملتی جاری میشه، میاردش بیرون. این دیگه تاریخ، تاریخ نگاری یا اینا که نیست که دیگه.
تصور اون از اون واژه استاندارد
نیست.
تصور
عینی، صورت عینی هم بگید باز حل میشه. صورت عینی تقدیر است به شکل امر خارجی.
ظهور.
ظهوره.
ظهور که مال اون به صورت امر خارجی ظهوره. چون اون تاریخه حقیقت در درونه.
آره، که ظهور میکنه در بیرون. با این فرض داریم میریم جلو. عمده همینه که ما متوجه باشیم که ایشون معنی حوالت و تقدیر رو خودش اومده است، برای خودش میگه من اینجوری منظورم است که چه.
تو هم حوالت
میگه که اگر که شما تبدیل کنید، میگه اگه شما اون چه که برتون رانده شد رو تونستید که باش عمل کنید، گرد هم بیارید، تقدیر دونا شک داده. هگل اینا بهتر میگه. هگل میگه شما اگر که اقدام کنی شما میشی. تقدیر یعنی شما حوالته بگید یه چیزی که هنوز پیش شماست، حالا میاریدش چه کارش میکنید؟ به میدان. وقتی که تقدیر میشه، وقت بعدم قشنگ میگه، میگه اصلا تاریخ یعنی همین. یعنی حالا من اینجور میگم، یعنی شما را روحی فرا میگیره، تا اینجا که شما نیستی اون روحه، ولی میاد دست و دست و پنجه شما را در اختیار میگیره. شما حس میکنید که جزئید که کلید، جزئید که کلید. خب حالا میاریدش اجتماعش میکنید، حالا تعبیر شمال خود هگله، حالا که اجتماعش میکنید در واقع شما اومدید تقدیر حوالتتون را مقدر خودتون کرده. خب حالا در واقع شما تاریخ خودتون رو ساختید،
کار میکنید، عمل میکنید.
اونا و حرفشون این است که انسان با عمیق، مارکس بسیار خوب استفاده کرد، انسان با عمل انسان میشه. عقل تاریخی یه ملت به درد ملت میخورد، ولی همیشه همه در اون تاریخ نیستند. یعنی اینجا کمه انسان با عمل انسان میشود. یعنی بچه ها میرن انگار حس این که انقلاب اسلامی رو داشته باشن این است که برن جبهه، میرن جبهه که مالشون بشه انقلاب اسلامی. یعنی از این جهت ما حرف میتونه
آیا هم که پیرامونه شما آیا هست که پیرامونه پیامبران تو سوره ابراهیم علیه السلام هست که پیامبران وقتی در مقابلشون در مقابل ظلم اون تعبیره رنجی که کافرها برای مؤمنین ایجاد میکردن صبر میکردن و آها الیهم لنوح لکنهم الظالمین، یه وجه اینجا میگه که وحی میکردیم که هلاکشون میکردیم و هلاکشون میکنیم، اما اینا یه طلبی هم ندارن. فستفتهو و خواب کل، یعنی چون طلب کردن و خواب کل جبار عنید، یعنی یه وحی الهی اینجا داره تذکر میده یه طلب فتح کردنه و بعد یه از بین رفتنه. یعنی این کار دیگه پیداست یه اراده ای هم اینا باید تو این تاریخه بکنن که این تقدیره
بهتانم طلب قبل از تاریخ.
ما یه چیز داریم نام مرگ و حیات، هم با دیالکتیک حالا زبان دیالکتیک مرگ و حیات، یعنی حتما باید یه تاریخی بمیره تا یه تاریخی متولد بشه. اینا میشد آیات توش
تاریخ، در فتح تاریخ طلب خیلی ماست. بله. بعدش دیگه عمله.
اما بگو طلب رو شما میسازید یا میشید یا میسازنده دو. ما این آرازش کافه.
فهم گم این طلب زیل اون وحی است. یعنی اون وحی یه حوالتیه انگار که بعد تقدیرش نرقم میزند.
آخ با آیه میخونه. امروها به فاسقین میگیم که امر میکنیم که فسق کنن تا ما نفیشون کنیم. ازا اراد
خند اراد انون بکرم رویتن هر نامترفی ها ففسق.
عجیبه که اینا چطوری ما فکر کنیم
ناجل نافی کل قلیت اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها.
یعنی اینا را ما واقعا تو این دستگاه خیلی قشنگ میشه که پس یه حوالتی است تبدیلش به تقدیرمون میکنیم. تقدیرمون
بعد نمیشه ما به اون معنای فرق بین امر و اراده الهی شاید کمک بده
فهمیم وقتی ما دوتاش میکنید امر و اراده را.
آره امر اراده خدا این بود که شاید انسان قبول کنه مثلا، ولی امر خدا برای همین هم به شاید به انسان امر نکرد ولی به شیطان امر کرد و سجده که نکرد در واقع عقاب شد.
حرف قبول دارم، اما چرا با واژه امر و اراده به کار بریم که بعد ما یهو به مشکل بیفتیم؟
چون اراده خدا را اگر ازش اومدی بیرون فرق داره تا از امر الهی استنکاف کنی. از امر خدا استنکاف کردی عذاب میشی، ولی از اراده خدا بیرون اومدی اراده خدا در واقع قابل فرق بین قضا و قدر باست. ما میتونیم تو قدر دخالت کنیم، ولی تو قضا اگه قضای حتمی باشه و امر بهش تعلق گرفته باشه دیگه نمیشه تصرف کرد.
هم تشریع و تکوین میخواین بگید معنا یا بازم جواب نمیدید؟
نه به نظرم بازم دقیق تر بشه.
برای من میگم ما واژه های خودمونا اتیمولوژی کش کنیم، خیلی حساس باشیم که این واژه ها درست اشاراتش حفظ بشه.
من حوالت تقدیر دارم دو تا حس میکنم.
منم خودم دو تا میخوام ببینم. من میخوام بگم حرف چون این آخرش هگلی حرف میزنه، هگلی فکر میکنه. اونا حرفش اینه که شما به یه جای حوالت داده میشید اما ظهور و تعین پیدا نمیکنید. اگر تونستید ظهور و تعین پیدا کنید تقدیر تقدیر میشه و اگه تقدیر شد تاریخ میشه.
نفهمیاد اگه تو تعرض کردی به سمتش
رو کردی. من میخونم یه بار دیگه این سطر رو ببینیم پس از شماره 8 میخونیم. ماهیت تکنولوژی مدرن بشر را به راهی وارد میکند که واقعیت در هر جایی به طور کم و بیش روشن توسط منبع ذخیره شده منکشف میشه. این جنس ماهیت تکنولوژی. راهی کردن یعنی به امری حوالت دادن. ما آن حوالت گرد هماورنده را که آدمیان را راهی انکشاف می کند تقدیر می نامیم. حالا شما یه میلی برات پیدا شد که طبیعتا منکشف کنی به عنوان امر ذخیره. حالا اگه که این کار کردی، ما آن حوالت گرد هماورنده را که آدمیان را راهی انکشاف میکنه، میکشونه آدمیان را، این میشه تقدیر. با عقل هگلی یعنی حالا شما بالفعل شدی در اون حوالتت، پس حالا تقدیرش شد، یعنی متعین به تقدیری. و حالا حرف دومیش، ماهیت کل تاریخ از درون همین تقدیر تعیین می شود. من برای این جمله ارزش قائلم که تاریخ در واقع تو دل این تقدیر ظهور تعیین می کند. این لغت تعیین باید به نظر می شود، نه؟ ماهیت کل تاریخ از درون همین تقدیر یا تعیین می شود. بله گیر کجاست، یعنی نمیذارت فکر کنیم یا کمکمون میکنه، نه فکر میده انگار به ما.
خود این بحث فکر کنم بحث خوبیه که ما بحث بین حوالت و تقدیر و تاریخ، یعنی خودش به نظر من خوب باب خوب باز که اینا رو میدن بتونه یه مقدار دقیق تر نگاه کنه. میگیم حوالت این تو این تاریخ انسانی اومد که تونست، یعنی به این فکر کرد که چه شکلی کشف کند این منبع انرژی ها. و چون حالا من میگم انسان، چون میگم از بیکن یا هر کسی دیگه، و یواش یواش این رو همه گرد این مسئله جمع شدن. آیا میشه بگیم که من، حالا من بعضی‌ها میخوام تصور بگم، تصور خودم میخوام از یه مثلا بگم، یه فردی میاد مثلا یه توی خونه ای فرض میکنم توی محله یه مثلا یه تراسی میزنه، بقیه نظر به این تراسی میندازن و طلبی نسبت به این مسئله جمع و همه گرد یک مسئله جمع میشن، انگار حوالتشون شد که انگار که وایسن این کارو بکنن. انگار حالا دیگه تقدیرشون با این مسئله رقم خود یه دفعه تاریخ شروع شد. از اینجا میخواد بکنم من چی بود که، یعنی حالا من میگم پای شاید پایه‌هاش اولیشه رو پیدا کرد. داریم که سلمان میگه که اولین کسی که دست داد تو دستتون جمع خود شیطان بود، اولین نفر که دست داد شیطان بود، اولین نفری که تو این تاریخ من میگم یه جا شروع این که پیداست یه جا بودیست که چون صورت باید پیدا کنی تصوری باید بیاد. حالا ما از گشته به من این تصوری که باید به عنوان منبع انرژی، این که بگیم آقا یه روحیه که در کل بشر موجود بوده که میخواست زمین رو کشفش کنه، این از این جهت میخواد به مسئله نگاه کنیم یه اشتباه، یا میگیم نه یه مسئله در یه تاریخی شروع شد به این امر که ما الان داریم نگاه میکنیم، یعنی جدید که اومد یه جوری با عالم ارتباط پیدا کرد که دیگه فیزیک بناش این شد که اون چی که میخواد را به واسطه این، یعنی تکنولوژی میخواد، این صورتگری که میخواد به واسطه فیزیک اومد محققش کرد. آروم آروم همه گرد این مسئله جمع شدند و گرد شدنشون نسبت به این مسئله تقدیری یک تاریخی شد دیگه. این تاریخ از اون عقل تکنیکی خودشون جدا شدن، یعنی عقلی که میخواست که انکشاف عالم کند برای گذر از زندگی این عالم، این عقلش یه دفعه رفت تکنیکی شد که دیگه عقلش رو به کار گرفت برای این کار.
از ابزار از هویت ابزار به هویت تکنیک، یعنی تکنیک یعنی همین، اونه شما ابزار میگیرید. هایدگر یه جا میگه بزرگترین خطر اینه که ما تکنیک و ابزار بگیریم. تکنیکی روح هست حالا که شما میگون نفع نمیکنه حرف دنا، یعنی میگون منجر شد که دیگه تکنیک بیاد وسط به عنوان، نه به عنوان یه ابزاری برای زندگی. خب خوبه
حالا من حرفم اینه چرا
پرده
نه
اون تکنیکی.
آره میگم این چی بود که پایه گذار، یعنی میخوام که
ابر مردی
داره، یعنی میخوام که
حوالت تاریخی.
چرا اینجور من میگم، حالا باز روش فکر کنیم، میشد که اگه روح یه ملتی یا وجه شیطانیشون یا وجه یمینیشون اقتضای یه چیزی رو نداشته باشن بسازن براشون، شما سامریه ببینید، سامری میاد با روحی که اینا را در برگرد، فرعون بت پرست بودن دیگه، خود فرعون هم بت داشته. خب اینا سالها تو این هویت خودشون را یافته بودن. بعد یه مرتبه حضرت موسی علیه السلام یه تاریخ دیگه را میخواد جلو اینا بگذاره، دو گروه میشن دیگه، یه دی مختصری طرف داره حضرت هارون و اکثرر صورت سامری را برای خودشون انگار خود یافتشون میدونن. عجیبه که بعد که دوباره حضرت موسی میاد به اون خود یمینیشون متذکر میشه، راست راست توبه میکنن، یعنی ها این نشون میده که ما هر تاریخی را با دو روح میشه تحلیل کنیم، قدسی و غیر قدسی، که وقت نتیجه اگه بخند با انقلاب اسلام خودتون بگیرید، اون جمله حضرت آقا که به آقای علم الهدا گفته بودن همینه، یعنی همین پس مشکنی دیگه، وقتی همین سال که آقای
88
رفته بودن آقای حرفش این بود که بله چرا بله خانم علم الهدا گفته بودن، گفته بودن که وقتی بابام آقا رفتن مهمانشون روز عید، بعد گفته بودن بابا یکی کار کنی آقای رئیسی نشد کاندیدا برای این کار، بعدشون گفته بودن که چرا، ما گفته داخل ما تازه زندگی ما یه سر و سامانی گرفته کد، از سر و سامان یعنی چه، قبلا زندان بودیم با هم و پاباس ساده بودیم، حالا هم همونه، یعنی تعبیر قشنگ این خیلی عجیب میشه این نگاه ها که اساس سر در هر حرکتی یه بچه یمینی داریم، یه بچه شمالی داریم، یه مشعمه داریم، یه یمین. خب اگه با این دید بشه شما همواره، من یه بار گفتم روشم نموندم، همواره شرایط رنسانس میشد به یه طرف دیگه برد، یعنی تاریخ ظرفیت اینو داشت که به یه طرف، شواهدم کمکم کردم، یادم نیست شواهد چی باعث شد که من به این نتیجه رسیدم که صدر رنسانس غرب به دو تا چیز آمادگی داشت، یکی این که وجه قدسی پیدا کنه و از کلیسا آزاد بشه و به یه روحی که الان انقلاب اسلامی مثلا به تاریخ متذکر است رجوع کنه، شواهدش هم بود، چون بنگت بعد جنگ صلیبی سو خیلی چیزی نایافتن، اما ظاهرا شیطان اومد ازشون گرفت.
آخه نه شواهد، من اتفاقا برعکس دارم، من خواستم همینجا اینو مقدم بگم تا اون حرف شما رو یه مقدار نقدش کنم، چون شما قبل حرفتون قبلا این بود که تمدن غرب داشت درست میرفت، راستش هم همینا خون کافی هم فهمیده بود، یه دفعه میگه آقا ما اون بهشت آسمانی که واقعا احساس میکردیم می‌خواست محقق بشه افتاد تو جنگ جهانی و این همه آدما کشته شدن، یعنی هم تعبیر خودتون این بود که یه دفعه نفس اماره غلبه پیدا کرد. اما بعد از جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های 30 سال مذهبی که اتفاق می‌افته توش، که الان نقشه یهود و امثاله ملا کار شواهد تاریخی از این جهت نداریم، اما تو این جنگ‌ها که تعبیر نقل می‌کنن که نزدیک 30 یک سوم آلمان تو همین جنگ‌ها کشته شدن، جنگ‌های بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها، تو این فضا بود که بعد از اینکه یه نسل گذشت، نسل اومد به صحنه که گفت آقا ما اصلا دین نمی‌خوایم برای زندگی، نه اینا میخوام نه اونا میخوام، نه کاتولیکا میخوام، مثلا روح شروع کننده یک نوع جریان، مثلا لوتر است تو همین فضا و این فضاهای خاصی که تو این تاریخ شکل گرفته اومده است، یعنی نفی دین میکنه و بعد رنسانس، یعنی میخوام از همون اولام یه بنیان شیطانی برش وجود داره، یعنی بی بنیان نیست. حالا نمیخوام تو اون دستگاه خودم نگاه توحیدی که میگم آقا عالم هستی در این جدال باید باشه، یه موقع از این وجه نگاه میکنم، یه موقع هست میگم این جدالی که حضرت حق طلب باید این عالم باشه با خود مردم ظهور پیدا میکنه، مردم چه شکلی آوردن این فضا رو به صحنه آوردن، طلوعش با خود مردم، یعنی توحید با خود مردم طلوع کرد. خب این مردمی که این به تعبیر حوالت را پذیرفتن، حالا شما میگین که یه روحی وجود داشت، این تقدیر رو به این شکل بگیم،
این حوالت دوتا حوالت مردم یه تقدیرش کرد.
خب باشه، اما این آغاز دنیا شما تو روح مردم میگیرید یا تو شخص، یعنی ابر انسان دارید یا ابر انسان همون تعین خود روح مردمه، من اینجور میفهمم که ظاهرا باید مردم فرق اون وجه شیطانی را میخوان، شیطان میاد میده بهش صورته. اگرم وجه الهی باشد و آمادگیش داشته باشن، اون وجه الهی میگیره دشون. بحث من اینجاست که چی تو میشه که آره من قبول میکنم که جامعه بالاخره انگار حس کرد که با بیکنه اینا میتونه به اون نفس عمارش برسه. اینجور تو ذهنم است که شرایط بود برای وجه یمینیشون، هم بالاخره آخرش تقدیرشون نبود اما انگار بود. حالا نمونه شاره چه اینه به
اینجا رو به خرابش کردن زنه، بالاخره آخرش تقدیرشون نبود.
نه تقدیرشون به اعتبار غلبه نفس اماره این نشد. چرا
من تقدیرشون نشد؟
آره تقدیر به معنای تعین تاریخی. اما حالا من خود انقلاب اسلامی، من انقلاب اسلامی خودمون نمیخواب، یعنی واقعا شما تو انقلاب اسلامی نمیتونید یه کاری کنید که مردم متذکر اون تقدیر قدسشون دائم بشه. حالا ما الحمدلله رهبری میاد و متذکر میشه، ولی اونورش هم شما یاد باشید آقای هاشمی متذکر تقدیر نفس امارشون میشد و خیلی هم حس میکردن باشونه. آقای هاشمی از خودشون میدونستن به یه اعتبار. حالا این طرف غلبه کرده است و رو هم رفته دارد میره جلو. نمیدونم چرا مثلا ما صدر رنسانس هم اینجوری فکر نکنیم، روش فکر باید کرد. این طرفش که به هر صورت تاریخ رو ما تعین تقدیری بدونیم که مردم خودشون رو میابن، این فکر هگلی خوبه. من اگه میرستم هگل یه خود تنظیم میکردم اینجا واژه‌های خوبی میتونستیم استفاده کنیم. چه شما رو این فکر کنیم آیا واقعا از این جمله برمیاد که انسان به هر انتخابی میتونه دست بزنه یا نمیتونه دست بزنه؟ از این جمله برمیاد که نمیتونه دست بزنه. میفرماد که فقط بعد میگه انسان به عنوان کسی که به این طریق به تعرض دعوت شده در قلم رو به گشته قرار میگیره و وقتی میفهمد که دیگه کار تمام شده است. بعد میگه فقط میتونه متوجه باشد که این فضا را داره درش قرار میگیره تجربه کنه. حتی بعد میگه اگه بفهمه که در چه فضایی هست، وقتی که منجی در اوج خطر رخ می نمایاند، این بیگانه نیست بس ازش. تعبیر خودشون اینجا نمیگه ولی جای دیگه میگه آمادگری. فلسفه هایدگر فلسفه آمادگری است. کل فلسفش رو اینجور معنا میکنه. منجی را خیلی خوب میگه بعد میرسه. منجی منظورش حضرت مهدی صلوات الله علیه نیست، اما گشودن حقیقت است. اینجاست که میگم فیلسوف با یه آدم مذهبی دو جور باید فکر کنن. میشه شما مذهبی هم باشی ولی وقتی فیلسوفی فکر میکنی بپا مذهبی استفاده نکنی از واژه ها، باید فیلسوفی استفاده.
یه قاعده رسیده، یعنی یه تاریخ رو نگاه کنید، پیغمبر رو میمدن ملت مثلا یه عده ایمان میبردن، یه عده شیطان به اصطلاح گولشون میزد، بعد عذاب میمد، بعد دوباره پیغمبری بعدی برای اون ملتی که مثلا از راه به در شده بودن دوباره پیغمبری میمد و دوباره همین سیر. حالا این سیر که نگاه کنی قاعده عالم اینه که ظاهرا تا آخر زمان این منجی، حالا چه عقیده ما مثلا منجی مثلا حضرت صاحب بود هم باشن میگه که بعد ایشون این قاعده را دیده ظاهر.
بله قاعده مطلب هنوز خیلی ابهام دارد. من بازم نظرم مثل صحبت های ما یخته بحثا محکمش میکند که ما بازم بریم جلو. نکات خوبی هست، حالا البته متنش هم زودتر نگاه کنید جا خواهید بخواهید بحثا دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.